بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم معذره برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون که فرمایشات منظم و منسجمی رو ارائه میدادن. دیگه حالا ما مزاحم تکمیل مطلب ایشون شدیم. این تأخیرم بنده عذرخواهی نمیکنم برای که مقصر نبودم. من از ساعت 3 تو فرودگاه تهران نشستم، هواپیما تأخیر داشته، بنابراین مسئولین باید معذرت خواهی کنن، هم از شما هم از من. اونم که عادتی ندارن کلن مسئولین ما کلن معذرت خواهی نمیکنن. در حالی که ما دیدیم بعضی کشورهای غیر اسلامی مسئولینشون معذرت خواهی میکنن، حتی استعفا هم میدن، و با اینکه توی مذهب اونا این چیزا نیست اصلا، ولی تو مذهب ما از این چیزا زیاده، ولی قرار شده اونا به مذهب ما عمل کنن، ما به مذهب اونا. هر شرط عنوان بسیار مهمی که دوستان تعیین فرمودن خیلی سخت هم بود که معیارهایی رو با این فاصله کوتاه بشه از فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه در این باب استخراج کرد. البته منابع بسیار غنی از امام علیه السلام در این باب هست، بخشش با عمومات و اطلاقاتش از جمله شامل زنان، کرامت زن، حقوق زن، تکلیف زن در عرصه‌های مختلف، چه به عنوان یک شخص، یک انسان مستقل، چه به عنوان رکن خانواده و چه به عنوان یک عنصر بسیار مؤثر در تحولات اجتماعی، از اقتصاد خانواده تا اقتصاد جهانی، نقش زن در این اقتصاد، از تربیت کودک و تربیت فضای خانه تا تعلیم و تربیت جهانی، فرهنگسازی در سطح عالم و حتی در عرصه‌های سیاسی، علمی و غیر اون. دامنه بحث بسیار وسیعه و به تعداد آیات قرآن شریف و روایات پیامبر و اهل بیت و از جمله حضرت رضا سلام الله علیه در این عرصه ها می شود، به طور ویژه در مورد زنان، در مورد مادرانمون، خواهرانمون، همسرانمون، دخترانمون سخن بگیم و بشنیم. چون ایام فاطمیه است سلام الله علیها و ما بین دو دهه فاطمیه هستیم، از فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها بحث و آغاز بکنیم و بعضی نکات که امام رضا علیه السلام در مورد مادر بزرگوارشون که هر دو امام ما هستند گفتند، از اینجا بحث رو شروع بکنیم، وارد تعریف نقش زنانه از منظر حضرت فاطمه سلام الله علیها بشیم، در واقع از مدخل حرم فکری امام رضا علیه السلام وارد حریم معرفتی حضرت فاطمه سلام الله علیها بشیم و به بعضی از ابعاد مجاهدانه زن در عرصه های شخصی، خانوادگی و اجتماعی و جهانی اشاره کنیم. اولا خواستم که ایام شهادت از فاطمه سلام الله علیها است با این دو روایت از حضرت رضا سلام الله علیه در مورد ایشون عرضمو شروع بکنم که به موضوع بحث ما توجه داره. تعبیری دارن امام رضا علیه السلام در مورد ایشون، نه به عنوان اینکه مادر ایشونه، به عنوان اینکه از ازل تا ابد 4-5 زن نام برده شدن در کتب مقدس الهی که اینها زنان الگو و برتر هستند، برای مردان و زنان الگو هستند. از حضرت مریم سلام الله علیها مادر عیسی مسیح علیه السلام، از جناب آسیه که در قلب کاخ ستم و تفرعون جهانی یک زن به تنهایی قیام کرد، در برابر ظلم فرعون و دستگاه او ایستاد. جناب خدیجه سلام الله علیها که با اینکه یک زن، یک فعال اقتصادی و از جهاتی حتی فعال اجتماعی اقتصادی و از جهاتی سیاسی بودشون در جامعه، تاجر دیگه، جناب خدیجه تجارت خارجی میکرد، تجارت هم تجارت در جزیره العرب هم تجارت خارجی، یک تاجر بین الملل و جهانی بود. و در شرایطی که هیچ کس به پیامبر ایمان نمی آورد، ایشان پیامبر رو کشف کرد. حتی قبل از بعثت پیغمبر ایشون پیامبر رو کشف کرد و گوهر نوری رو در ایشون دید و همه چیز خودش رو، هرچه داشت، آبرو، حیثیت، اموال، سلامت، جان خودش، همه چیز رو به میدان آورد. این زنان الگوهای بزرگ جهانی هستن برای همه زنان و نیز مردان. یه وقتی سالها بعد از رحلت جناب خدیجه سلام الله علیها و ام المؤمنین در جلسه نام ایشون برده شد. اولا هر بار نام جناب خدیجه برده می شد پیامبر عشق می ریخت، یعنی امکان نداشت نام خدیجه برده بشه و پیامبر متأثر نشه و بسیار دوست می داشتن ایشون رو. بعد از ایشون کسی پرسید از نزدیکان که چرا از بین همه ایشون اینقدر بیش از همه مورد توجه شما هم. فرمودن در دورانی که هیچ کس به من ایمان نمی آورد، او ایمان آورد. در دورانی که ایمان آوردن به توحید و عدالت هزینه های بسیار سنگینی داشت، خدیجه ایمان آورد. با اموالش چه کرد؟ با آبرو و حیثیتش چه کرد؟ با فامیلا و خانوادش و بستگانش در افتاد سر مسئله توحید و عدالت و هیچ کس جای خدیجه رو در نزد خدا و در قلب من نمیگیره. و فاطمه سلام الله علیها. امام علی سلام یک روایت نقل شده ازشون در مورد شأن حضرت فاطمه سلام الله علیها در ملکوت این عالم، دختر 18 ساله به روایت مشهور، به روایت غیر مشهور 20 چند ساله، چقدر باید عظیم باشه که کل اهل بیت از علی تا مهدی عجل الله فرجه الشریف سلام الله علیه مجمعین همه در برابر نام فاطمه زانو میزنن. هر جا اسم فاطمه میاد همه زانو میزنن. امام رضا فرمودن که روایتی نقل کردن، فرمودن از رسول الله این روایت نقل شده تا به من رسیده و من از قول پیامبر دارم نقل میکنم که ایشون فرمودن تو شرب نتی فاطمه در قیامت که همه محشور میشن و برانگیخته میشن و از قبرها بیرون میان، همه در نگرانی و اضطرابن و قرآن میفرماد که زن و شوهر، پدر و مادر، بچه و کوچک و بزرگ و اینا هیچ کس هم دیگه رو نمیشناسن دیگه، هر کسی فقط به فکر خودشه. اینقدر اوضاع خطرناکه و نگران کننده و جدیست و کل نظام عالم به هم ریخته است که هیچ کس به هیچ کس فکر نمیکنه، بجز یک گروه خاصی هم که آرامن و اون کسانی هم که در دنیا درست زندگی کردن، اهل تقوا بودن، تصمیم گیری هاشون بر اساس اصول بوده نه بر اساس منافع و لذایز خودشون. اونا آرامن، اتقیا، اهل تقوا اونجا آرامن. قرآن میفرماد تمام پیوندهای اعتباری، دوستی، خیشاوندی و همه اعتبارات ثروت و قدرت و نسب و حسب همه از هم میپاشه، همه مساوی، همه بیچاره، بعضی بیچاره تر، بعضی کمتر بیچاره، اما یک دوستی است که اونجا ادامه پیدا میکنه و او دوستی اهل تقواست، کسانی که تو دنیا بر اساس اصول دوست هم بودن، یعنی برای حق دوستی کردن و دشمنی کردن، برای عدل دوستی ها و دشمنی هاشون در رابطه با خداوند بود با توجه به مبدأ و معاد عدل. اون دوستی ها در قیامت ادامه داره چون اونا حقیقی بود، با ملکوت و باطن عالم سازگار بود و آرامش هم یک عده خاصی دارن. وقت در اون شرایطی که همه مضطرب و بیچاره هن که دریاها، قرآن زمان دریاها آتش میگیره، اذل بهار و سود جرد، کوها مثل پنبه زده شده متلاشی میشن، از آسمان آتش میریزه، از زمین آتش بلند میشه، حیوانات و وحوش هر کدام به سوی، انسان‌ها همه برهنه از گورها برخواسته با قیافه‌های عجیب غریب، اغلب به شکل حیوانات، بسیاری با چهره‌های کبود، با چشم‌های از کاسه درآمده و انواع اقسام توصیفاتی که آمده راجع به اون لحظه. تو این شرایط یه عده معدودی هم که قیافه انسانی دارن، یعنی انسان هم، انسان محشور میشن نه حیوان، و و بعد تو اون شرایط خاص یه دی بسیار محدودن که نور مطلقن و نه تنها خودشون در آرامش کاملن، به دیگران آرامش میدن، یعنی به که به اینا نگاه میکنه آرامش پیدا میکنه. یکی از این اشخاص این زنه فاطمه است. امام رضا علیه السلام فرمودن که رسول الله فرمودن تحشر ابنتی فاطمه و علیها حلت الکرامه، در روز حشر که همه نظامات به هم میریزه و همه نگرانن، دخترم فاطمه برانگیخته میشود در حالی که جامه کرامت بر تن داره. اون روزی که همه از کرامت محرومن، فاطمه پوششش کرامته. وقد عجنت به ماء الحیوان، آب زندگی، این کرامت او به آب زندگی رطوبت دیده و عجین شده. و فینظر الیها الخلائق فیتعجبون منها، همه خلائق فاطمه رو میبینن و از عظمت و نورانیت او و آرامش او تعجب میکنن. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد محشر میشه، دو تا تعبیر من کرامت و حیات، اون لحظه ای که همه تشنه دو تا هم، کرامت و حیات زندگی. فینظر الیها الخلائق، همه موجودات بهش نگاه میکنن، فیتعجبون منها، در شگفتی در میان که چه وضعیه ما همه دارن، چه وضعیه ایشون داره. ثم تکسا ایضا من حلل الجنه الف حله مکتوب علی کل حله بخط اخضر ادخلوا بنت محمد الجنه. از جامعه های بهشتی هزار جامعه بر او پوشاندند. این توجه کنید، اینا رو با جامعه های دنیاوی مقایسه نکنید، بگید آخو یه نفر هزار دست لباس تنش بکنن، این مگه چیز خوبیه؟ این جامعه های بهشتی جامعه کرامت و حقیقت و اخلاق و فضیلته. هزار جامعه بهشتی یعنی هزار نعمت و نورانیت، نه اینکه هزار دست لباس مثل لباس دنیا پوشیده باشه. ایشون با او محشور میشه، مکتوبون علا کل حله، بر هر لباس نوشته شده به خط سبز که دختر محمد آمد. همه راه رو باز کنن و کنار برن که ملکه بهشت و ملکه قیامت آمد و ایشون وارد میشن. علا احسن صوره، با زیباترین و با شکوه ترین صورت، و احسن کرامه، بالاترین کرامت، و احسن منظر و زیباترین شکل، ایشون وارد بهشت میشن. فتزف الی الجنه کما تزف العروس، عروس قیامت. و بین همه بشریت، میلیاردها میلیارد بشریتی که از اول تا آخر بودند، همه توجه ها به فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مثل یک عروس، عروس قیامت. فیوکل بها سبعون الف جاریه، در حالی که 70,000 همراه بهشتی داره که این 70,000 عدد کسرته. یک همچین وضعی حالا حضرت رضا سلام الله علیه برای که مقام معنوی از فاطمه رو نشون بدن، این روایت رو نقل میکنن. از اون طرف حالا یه بعد مبارزه و جهاد و مظلومیت، در روایت حضرت رضا سلام الله علیه در همین ادامه میفرمان که رسول الله در ادامه این بحث اینه میفرمان که تحشر ابنتی فاطمه یوم القیامه و معها ثیاب مسبوقه بالدم. در این حال در روز حشر حضرت فاطمه یک لباسی هم داره که این لباس، گوشه این لباس آغشته به خون است، به خون فرزندان فاطمه، به خون شهداء اهل بیت، به خون مردان و زنانی که در راه توحید و عدالت و حق هزار و اندی ساله که کشته میشن و به شهادت میرسن و تو همین الان شهادت ها و تشییع جنازه ها ادامه داره. فتعلق به قائمت من قوائم العرش، به پایی عرش در میآویزد. فتقول، و حضرت زهرا سلام الله علیها به خداوند، به خدای متعال عرض میکند که یا عدل، ای عدالت به خدا، احکم بینی و بین قاتل ولدی و ولدی، میان من و قاتلان فرزندم و فرزندانم داوری کن. یکی از داوری های بزرگ قیامت که یک دادگاهی است در محضر کل بشریت، نه از نوع دادگاه های دنیا، از همون سنخ اون عالم که بعدا هممون میریم میبینیم اونجا. یادتون باشه اگه همدیگر شناختیم، قیافه های همه دیدیم، همدیگر شناختیم و حال و حوصله حرف زدن داشتیم، اونجا یادمون باشه که این جلسه داشتیم راجع به همون با هم صحبت میکردیم، گرچه اون موقع کسی کسی رو نمیشناسه. عرض میکنه یا عدل، ای عدالت، ای عدل مطلق، میان من و قاتلان فرزندانم، اینایی که علویون و مجاهدون و فاطمیون تاریخ رو به شهادت رسوندن و میرسونن تا امروز و تا قیامت، میان اونها داوری کن. و یحکم لابنتی فاطمه و رب الکعبه، سوگند به خدای کعبه که میان شهیدان و جلادان تاریخ داوری خواهد شد. میان شهیدان و جلادان، میان همه علوی ها و اموی های تاریخ، طرفداران عدل و ظلم، میان همه اونها داوری خواهد شد. این یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه در مورد حضرت فاطمه که امام زنان جهان و امام زنان و مردانند. و نکته بعدی این که مبارزه چون صحبت از مبارزه دائمی شد، از لحظه اول، یعنی از وقتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها حسین سلام الله علیه رو به دنیا آوردند، مسئله شهادت حسین مطرح شد. این روایت باز از امام رضا علیه السلام، من روایت حضرت رضا رو هم عرض میکنم. حضرت رضا سلام الله علیه نقل فرمان که از جناب اسماء که ایشون میگن وقتی حسین متولد شد، حضرت رضا فرمودن وقتی پدر ما جد ما حسین متولد شد، پیامبر فرمودن که پسرم رو بیارید. در پارچه‌ای سفید پوشانده آوردن. او رو پیامبر در گوش او اذان و اقامه گفت و بعد او رو آرام رو دامنش گذاشت و پیامبر خیره شد به حسین. در سکوت مطلق خیره شد به حسین. بعد از مدتی دیدیم اشک از چشمان پیامبر جاری است. صورت پیامبر خیس شده و بی سر و صدا داره گریه میکنه. اسماء گفت که پدر و مادرم فدات، گریه چرا؟ بچه که تازه متولد شده، بچه خوب زیبا سالم، الان وقت شادی است. فرمودن که به ستمی که بر او خواهد رفت میاندیشم. او را میکشن به بدترین شیوه ها در میان همین امت و خدا شفاعت مرا نصیب آنها نکند، شفیع آنها نخواهم شد و نشوم. بعد فرمودن که به فاطمه نگید که من دارم گریه میکردم، تازه بچهش متولد شده، نمیخوام. ولی بعد خب از فاطمه اونجا متوجه شدن، فرمودن که چرا پدرم گریه کردن؟ گفتن از شهادت او رو، روزه امام حسین، اولین روزه خون امام حسین پیغمبر، از لحظه تولد حسین، اولین نوحه خان امام حسین. این تعبیر دیگر از حضرت رضا علیه السلامه که فرمودن جد ما حسین وقتی به دنیا آمد، مادر ما فاطمه جشن تولد حسین رو با اشک پدر گرفت. یعنی از اول این بچه رو، این فرزند رو برای شهادت متولد کرد و به دنیا آورد. حالا یک گام جلوتر، یک تعبیر دیگه از راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها از امام رضا صلوات الله علیه، همین انقلابی بودن، انقلابیگری دائمی و در صحنه بودن. خب شما میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت ساده زیست بودن. از دوران کودکیشون تو متن جهاد و مبارزه و آموزش توحید و عدالت و عدالت خواهی بود و مظهر زهد. جوری که سلمان یه وقت آمد برای خانه امیرالمؤمنین، چون سلمان از شاگردان حضرت فاطمه است، حضرت زهرا سلام الله علیها جلساتی دست داشتن در مورد مسائل و موضوعات مختلف، شاگردان زن و مرد داشتن، از جمله شاگردانشون جناب سلمانه که ایشون سلمان رو عمو خطاب میکردن. و سلمان یک حکیم بزرگ الهی است. سلمان با خیلی دیگه از اصحاب پیامبر مساوی نیست به لحاظ فضل و حکمتش، به حدیه که پیامبر فرمودن او از خانواده خود منه، جز خانواده منه، منا اهل البیت. سلمان هم میدونید که فرزند یک خانواده خیلی مهم و محترم و ثروتمند ایرانی بود، بنابر نقلی در اصفهان، بنابر نقلی در شیراز و زرتشتی اینا بودن، جزو مقامات بودن، ایشون زرتشتی بود. بعد احساس کرد که اینا قانعش نمیکنه، مدتی بودایی شد، چون در شرق ایران بودیزم رواج داشت، مدتی بودایی شد، دید در بودیزم هم نکات مثبتی در همه ادیان هست که در اسلام هم هست، ولی نکات مشکلاتی داره که نمیتونه اون رو حل کنه. بعد مسیحی شد سلام، که گفت آخرین کسی، آخرین پیامبری که از طرف خدا آمده هست عیسی، و هجرت کرد، تمام ثروت، خانواده، همه چیزش رها کرد و سفرهای زیادی کرد، از شرق به غرب رفت. بعد از مدتی که بین مسیحیان بود، خبر آمد که یک کسی در جزیره العرب ادعای پیامبری کرده و بعضی از بزرگان مسیحی و یهودی گفتن ما در پیشگویی هایی که در متن مقدس ما، متون مقدس ما هست، گفته شده چنین چیزی، احتمال داره این او باشه. و سلمان از همونجا رها میکنه، میاد به سمت جزیره العرب که با این کسی که میگن ادعای پیامبری کرده از نزدیک صحبت کنه، و بین راه اسیر میشه، برده میشه، و به عنوان برده میبرنش تو اون منطقه، وقتی که هنوز پیامبر، هنوز مدینه حکومت اسلامی نشده و اسلام مخفیه. و بعد که هجرت به مدینه میشه، پیامبر میفرمان که همه برن و پول جمع کنیم رو هم بزنیم، بریم سلمان رو بخریم از اربابش و آزادش کنیم که از مشرکین بود. و او آزاد کردن سلمان هم یک ماجرای خیلی زیبایی داره که دستور دادن تعداد زیادی درخت کاشته بشه و بعد اینا چی بشه و خیلی کارهایی برای آزادی سلمان. سلمان یه حکیمی بود، یک آدمی که 4 دین عوض کرد تا رسیده به اسلام و دیگه کنار پیامبر تا آخر موند و بعد آمد کنار علی ابن ابی طالب، کنار اهل بیت. چون این شخصی یکی از شاگردان فاطمه است که ایشون میگه من هر وقت میرفتم پیش از فاطمه قلم و کاغذ میداشتم و نکاتی که ایشون میگفتن راجع به مسائل مختلف یادداشت میکردم. یه بارم نقل میکنه که آمدم دیدم فاطمه، ایشون خب هم با یک دست بچه رو میخوابونه، با یک دست داره کار خونه رو میکنه و در این حال داره به منم درس میده، نکاتی رو میگه و من یادداشت میکنم. یه وقتم سلمان میگه اومدم دیدم که فاطمه سلام الله علیها مشغول ذکر و دعاست، ایستاده داره قنوته و رکوعهای بسیار طولانی، قنوت طولانی. نگاه کردم دیدم گهواره حسن گوشه اتاق داره خودش تاب میخوره و تعجب کردم این گهواره چجوری خودش اینا، فهمیدم یه خبریه. نماز ایشون که ایستادم، نماز از فاطمه تمام شد، گفتم که من مثلا اینجا ایستادم دارم نماز شما رو نگاه میکنم و اینا، این گهواره چیه؟ تکون میخوره. از فاطمه فرمودن تا زنده ام اینا رو برای کسی نقل نکنی، این خونه مختلف الملائکه است، فرشتگان اینجا در رفت آمدند، فرشتگان در رفت آمدند اینجا. و یه بار حضرت فاطمه رو ایشون میبینه که در این حال با این همه عظمت روحی و پدر ایشان بزرگترین قدرت مادی و معنوی جزیره العرب شده که دیگه به مقامات امپراتوری روم و شاه ایران و کجا و مصر و به همه نامه می‌نویسه و هم محبوبیتش در حدی که وضو می‌گیره، آب وضوش رو مسلمین اصحاب پیامبر می‌قاپن از هم، هم اقتدارش، آگاهیش، هم اون قدرت و ابهت جهانیش. تو این شرایط سلمان میگه دیدم، آمدم به فاطمه کاری داشتم، دیدم چادری بر سرش کرد که این چادر خیلی تمیز بود اما وصله خورده بود. این صحنه رو که دیدم گریم گرفت، سلمان میگه گریم گرفت، گفتم که دختر شاه ایران کسرا و دختر قیصر روم فرزندانشون و بچه هاشون کجا، چه نعمت هایی هن دختر رسول خدا اینجور. بعد از اشکم آمد، سلمان میگه از فاطمه دیدن مرا، فرمودن که سل عمو جان چرا اشک گریه میکنی؟ گفت آخه این چادر شما، این لباس داری شما پوشیدی. خندید حضرت فاطمه و فرمودن که پیامبر به ما آموختن که ارزیدنی ها جای دیگری است، اینجا نیست، و هرچی که به دنیا مربوطه قابل فخر فروشی نیست، نه ثروتش و نه قدرتش، نه شهرتش و نه ریاست، اینها چیزایی نیست که باید بهش فخر فروخت. و بعد سلمان میاد همونجا پیش رسول الله، پیامبر میبینن منقلبه، میفرمان سلمان چته؟ گفت این صحنه رو دیدم از دختر شما. پیامبر فرمودن که فاطمه جزء جلوداران است، جزء پیشروان و پیشاهنگانه. فاطمه امام بشره، امام زنان و مردانه. باید ببینند که دختر من اینطور زندگی میکنه. حتی در مواردی هم که حلال بود، مشروع بود، حد اقلی بود، اینجا هم حضرت پیامبر نمیخواستن حضرت فاطمه سلام الله علیها حتی تا همین حد هم به کمترین بخش حلالش هم نمیخواستن ایشون چونشه. نه اینکه اینا برای ما و شما برای بقیه حرام باشه، نه، حلال بود، برای حضرت فاطمه هم حرام نبود، اما این مقدار هم پیامبر اجازه نمیدادن. روایت بعدی از امام رضا سلام الله علیه راجع به زن انقلابی، الگوی جنبش دائمی که فاطمه سلام الله علیها باشه، این روایت دقت کنید، نقل میکنه که جناب اسماء میگه کنت عند فاطمه سلام الله علیها اذ دخل علیها رسول الله صلوات الله علیه و آله پیش از فاطمه بودن، پیامبر تشریف آوردن منزل فاطمه و فی عنقها قلادت من ذهب کان شراها لها علی ابن ابی طالب من فی. دیدن یک گردنبند سبک کوچکی از طلا در گردن حضرت فاطمه است که ایرو حضرت امیر از حق و کار خودشون از مال حلال از غنایم جنگی رفتن خریدن و ایرو برای حضرت فاطمه آوردن. حضرت فاطمه به احترام حضرت امیر گردنبند رو انداختن به گردنش. در این حال، در این حال که این کمترین حلال بود، امام رضا علیه السلام میفرمان وقتی که رسول الله دیدن این گردنبند رو در دختر در گردن از فاطمه، قال لها رسول الله یا فاطمه لا یقول الناس فاطمه تلبس اللبس الجبابره. فاطمه جان مردم ببینن نمیگن فاطمه با همه عظمتش زیورالات شاهانه به گردنش انداخته؟ یعنی یک گردنبند سبک طلا ارزان، ارزانترینش، نه گردنبند شاهانه رو که علی خریده از برای فاطمه و به گردن انداخته ایشون. پیامبر فرمودن که من همینم برای تو نمیپسندم. و اونجا داره که امام رضا علیه السلام میگن فقطعتها و باعتها، به سرعت حضرت فاطمه همونجا گردنبند رو باز کردن و دادن گردنبند رو برن بفروشن و اشترت بها رقبتن فاعتقتها و با پولش رفتن یک کنیزی رو خریدن و همونجا آزادش کردن. یعنی آزاد کردن برده، همونجا آزاد کردن برده. و هنوز پیامبر از جلسه نرفته بود، خبر را آوردن به پیامبر که گردنبند رو فروختیم و باش برده آزاد کردیم. امام رضا علیه السلام می فرمان فسر بذالک رسول الله. پیامبر لبخند زدن و شاد شدن و فرمودن این درسته. فرمودن که فاطمه جان، ما، من و تو، علی، ماها تو این عالم برای خودمون دنبال هیچ سهمی نباید باشیم و نیستیم. ما داریم بشریت رو به جای دیگری میبریم، میخوایم از این عالم ببریمشون بالا. هیچ کاری که به توهم بیفتن اینا که ای مثل که این هم یه ارزشیه، اون کارا رو نکن. بعضی روایت از حضرت فاطمه سلام الله علیها رو میخوام عرض بکنم که امام رضا وقتی میفرماند ایشون وارد محشر که میشه، نماد کرامت و حیات است، برای چیه؟ میخوام این روایت امام رضا علیه السلام را در مورد زن الگوی انقلابی مادام العمر مجاهد و زاهد و عالم و فداکار و نماد عشق و محبت، یعنی فاطمه سلام الله علیها، این که در قیامت وقتی میاد همه به احترام فاطمه بلند میشن و سرها پایین، این فاطمه چجوری زندگی میکرده تو دنیا؟ اینجوری که یک گردنبند ساده طلا هم به گردنش دیگه نمیداخت، اونم باز کرد. اینجوری زندگی میکرد. و این که ما هرچه داریم، اهل بیت میفرمادن ما همه این درس‌ها رو تو مکتب فاطمه آموختیم. امام حسن علیه السلام یک سخنرانی دارن در برابر معاویه و باند معاویه. اون سخنرانی ببینید چقدر زیباست، مادر خودشون رو با مادر معاویه مقایسه میکنه. میگن کافی این دو جبهه رو میخواید بشناسید، فاطمه مادر ما رو با هند مادر معاویه مقایسه کنید. از مقایسه این دو زن معلوم میشه که این دو جبهه سر چیه دعواشون. امام حسن علیه السلام فرمودن این خط نبرد حق و باطل از ابتداء تاریخ تا آخر ادامه داره تا قیام قیامت و سازشی در کار نیست. نه که فکر میکنن یک زمانی مبارزه تمام میشه، تا کی مبارزه دیگه تمام شد دیگه، محل آخرش کیه؟ اینا اصلا ماهیت دنیا رو نشناختن، اصلا قرآن مسکه نمیخونن، اصلا فلسفه خلقت نمیدونن، اصلا نمیدونن انبیا برای چی آمدن. اینا خیالشون یک روزی میرسه که حق و باطل در کار نیست، یا هست ولی به ما و شما مربوط نیست. یکی از این دو تا توهم دیگه. و الا منتظر پایان چی هستی؟ پایان انقلاب یعنی چی؟ این سلسله دو جبهه ادامه داره. امام حسن علیه السلام فرمودن انه لم یبعث نبی الا جعل له وصی من اهل بیته، هیچ پیامبری نیامد الا ای که جبهه رو برای پس از خودش باز نگه داشت، یعنی وصایت کرد، وصیت، وصی داشت. همه پیامبران وصی داشتن، نه فقط علی وصی پیامبره، همه انبیا وصی داشتن. امام حسن فرمودن هیچ پیامبری نیامده بگه من هستم تلاشام میکنم، خب دیگه من رفتم خداحافظ، دیگه من برای بعد از خودم کاری ندارم. هیچ پیامبری این کارو نکرده. لم یبعث نبیون، برانگیخته نشده است پیامبری مگر اینکه از اهل بیتش، از خانواده خودش که زیر سایه خود اون پیامبر تربیت شده، از کودکی زیر نور هدایت و رحمت او متولد شده، از شکم مادرش تحت تربیت بوده، الا چون این کسی از اهل بیت اون پیامبر پرچمدار پس از او بوده. هیچ پیامبری انقلاب را و نهضت توحید و عدالت را نیمه تمام راه نکرده، نگفته من که رفتم دیگه نهضت تمام شد. همشون گفتن پس از من نهضت ادامه دارد، وسیع دارد. خب ولم یکن نبی الا و له عدو من المجرمین، امام حسن میفرماند از اون طرفم هیچ پیامبری نیامده الا اینکه در برابر او یک جبهه دشمن وجود داشته و اونا مجرم بودن، آدمای پاکی نبودن، در برابر خط انبیا ناپاکان همه موضع گرفتن. خب این یعنی چی؟ یعنی سلسله مبارزه عدل و ظلم و حق و باطل از اول تاریخ بوده تا الان و تا آخر، تا زمانی که حضرت تشریف بیارن هست، تا قیام قیامت این نهضت، این مبارزه ادامه داره، دعوای عدل و ظلم، حق و باطل. خداوند در قرآن میفرماد شماها اگر لیاقت داشته باشین تو صف حق هستید، نداشته باشید خداوند یستبدل قوما غیرکم، یک کسای دیگه ای رو به جای شما میاره، شما منتی بر کسی نگذارید. میفرماد که منت میذاشتن یه که آقا ما مسلمون شدیم، منت میذاشتن. خدا فرمود که مثل که سوء تفاهم شده، ما باید منت بذاریم سر شما که شما مسلمان شدید. من لقد من الله علیکم، خدا منت گذاشته بر سر تو، اجازه داده تو جز مؤمنین باشی، طلبکاری یا بدهکاری؟ قرآن میفرماد جای طلبکار و بدهکار یه وقت عوض نشه، هر کس تو مسیر حق بدهکاره، طلبکار نیست، برای که خداوند به او عنایت کرده و اجازه داده که این سرباز حق باشه، به بقیه اجازه نداده. مرد دنبال کارت، یه عده‌ای رو اجازه میده بیان تو صفوف اولیا باشن، جهاد کنن، شهید بشن، انفاق کنن، به همه اجازه نمیده خداوند. خداوند فرمود ما منت گذاشتیم سر تو که اجازه دادیم بیاد، و اگه یک کمی خودتون لوس کنین یستبدل قوما غیرکم، کسای دیگری که از شما شایسته ترن فوری سنگرا رو پر میکنن، چنان که قبل از شما بودن، شما نبودید و اونا بودن، شما نخواهید بود و اونها خواهند بود. شما اولین آدمایی نیستید که به دنیا آمدید، آخریناش هم نیستید. ما هر کسی فکر میکنه که جهان با من شروع شده با منم تمام میشه، همه اینجوری هست. ما و شما میمیریم، میریم به قبرستان و خاک میشیم و هزاران سال دیگه میلیاردها آدم میان اصلا نمیدونن ما و شما بودیم توی عالم، اصلا خبر نداره. فکر بکنید و ببینید ما چی کیم و چی کاریم. تا هست فکر کنم که ما مرکز عالمیم، کره زمین مرکز جهانه، انسان مرکز کره زمینه، من مرکز همه انسان ها هستم، خونه ما مرکز جهانه. اصلا کسی خبر نداره تو اینجا هستی. میلیاردها میلیارد موجود تو همین محوطه، موجودات ریز و درشت دارن زندگی میکنن، اصلا ما و شما رو نمیدونن کی هستی. از دور یک چیزی میبینن اینا چیان، نمیگن اینا کیان، میگن اینا چیان. امام حسن میفرماد که هویت انسانیتون رو اینجوری معلوم بکنید، از آغاز پیامبران آمدن وصی داشتن، این خط ادامه داشته تا آخر. ولم یکن نبی الا و له عدو، هیچ پیامبری هم نیامده که دشمن نداشته باشه. اینایی که میگن ما میخوایم کار کنیم دیگه دشمن نداشته باشیم کلا، با کلمه نسبت به کلمه دشمن آلرژی دارن، میگن نگید دشمن، همه دوستن. اینا هم به خودشون دروغ میگن، اول کلاه خودشونو برمی‌دارن بعد کلاه دیگران رو. امام حسن فرمودن محال است روزی برسد که حق به خط انبیا دشمن نداشته باشد، امکان ندارد. تا ابد این دوستی و دشمنی ها هست. و ان علی کان وصی رسول الله من بعده، بعد از پیامبر فرمانده این جبهه علی بود. بعد فرمودن و انا ابن علی، و من پسر علی هستم، پرچم همه انبیا امروز دست منه، اون نبرد ادامه داره. اینو بعد از تازه قرارداد 598 با معاویه، بعد از اون قرارداد این حرف را دارن میزنن، میگن نبرد ادامه داره، ما با هم دوست نشدیم، من تو رو مشروع نمیدونم، تو قصب کردی حکومت رو. و انا ابن علی و انت ابن صخر، من پسر علی هم و تو پسر معاویه ای. این همون جنگ من و تو، جنگ علی و معاویه است. جنگ علی و معاویه جنگ پیامبر است با ابو سفیان پدر بزرگت. جنگ دو تا قبیله نیست، جنگ دو جبهه حق و باطله. و جدک حرب و جدی رسول الله، این ادامه همون نبرد جد تو با جد منه. بعد از من و تو هم پسر تو با حسین این نبرد ادامه پیدا میکنه. و تا قیام قیامت این دو تا جبهه هست. بعد فرمودن حالا صحبت زن مادر، نقش زنان در این قضیه، و امک هند و امی فاطمه، مادر تو هند جگرخوار، مادر من فاطمه است. تفاوت فاطمه و هند تفاوت جبهه ما و شماست. و جدتی خدیجه جدتک نفیله، مادر بزرگ من خدیجه است، مادر بزرگ تو نسیله است. نسیله زن فاحشه بدکاری بود و ثروتمند، عیاش، همین چیزایی که الان مظهر جاهلیت جدید هست، سکس، شراب، خشونت. همون موقع هم همین اهل این کارا بود، زنا، سکس، شراب، جنگ و خشونت و ربا. الان هم همینطوره دنیا، فرقی نکرده. به شما بگم جاهلیت قریش همون کارا رو میکرد که الان جاهلیت مدرن داره میکنه، همین که به ایمان مدرنیته و سرمایه‌داری و نظام لیبرال نمیدونم، همینجوری بودن، همین کارا رو میکردن. ارزش های اینا یکیست و این نبرد ادامه همون نبرده، نبردی که الان ما داریم. امام حسن فرمودن به معاویه فرق جبهه ما با شما فرق فاطمه و هند است، فرق خدیجه و نثیله است. فلعن الله الامنا حسبا اقدمنا اقدمنا کفرا اخملنا ذکرا و اشدنا نفاقا. میان ما و شما نفرین بر اون جبهه‌ای که اولا حسبش پسته، در یه بستر فاسد متولد شده، نطفت حرامه، نطفت، نطفه جبهه‌ای که نطفه‌شون با زنا بسته شده، با رابطه‌های غیر اخلاقی، رابطه‌های ظالمانه. لعن الله الامنا حسبا، این یک که به خصوص به مسئله زن و مادر، به پاکی زنان این جبهه و ناپاکی زنان اون جبهه مربوط میشه. و اقدم ناکفرن و نفرین بر در این دو جبهه که هر دو ظاهرا مسلمانن، نفرین بر اون کسانی که ریشه های کفر در اونها بود، قدمت کفر در اونها بود. ما هیچ وقت کافر نبودیم، شما همه کافر بودید، هنوز هم کافرید، تا امروز به نام بت‌پرستی، امروز به نام اسلام، ما کافر نبودیم هیچ وقت. و اخملنا ذکرن، و اونهایی که نفرین بر اونهایی که زودتر در طول تاریخ فراموش خواهند شد. خیلی جالبه، امام حسن میفهمه قدرت الان ظاهرا دست تو افتاده، ولی تو و شماها فراموش میشید، شما الگو نخواهید بود تو تاریخ، هیچ کس به یزید و به شماها افتخار نخواهد کرد. با افتخار نمیگه ما شیعه معاویه و یزیدی، ولی تا ابد نام ما خواهد ماند، افتخار میکنن به نام ما. این فرق ما و شما، نفرین بر اون گروهی که زودتر فراموش خواهند شد. و اشدنا نفاقا، و نفرین بر اون جبهه‌ای که اهل نفاقه، یه شعارایی میده و یک چیزای دیگری معتقده و خلاف اونا معتقده. تعریف زن دائما انقلابی مؤمن از زبان فاطمه زهرا صلی الله علیها، این محورایی که حضرت فاطمه سلام الله علیها برای انقلابی ماندن و تو صحنه بودن، مجاهد و مؤمن ماندن نقل میکنن. یکی راجع به اصل حکومت، انقلابی بودن، انقلاب کردن هدفش چیه؟ هدف انقلاب برای انقلاب که نیست که، انقلاب برای انقلاب یعنی همطور انقلاب کردیم تو انقلاب کرده باشید. انقلاب میکنه برای اصلاح یه سری نهادهای اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، تغییر فرهنگهای غلط، مناسبات غلط، برای این انقلاب میکنه دیگه. انقلاب میکنه تا یه حکومت درست تری تشکیل بشه. انقلاب نمیکنیم آدما تو مسئولیت ها عوض شن، انقلاب میکنیم روش ها عوض بشه. آدما عوض بشن خب لازمه تو انقلاب، اما کافی نیست، روشت باید عوض شه. والا یه برن یه دیگه بیان باز همطوری به همون روش ادامه بدن، این انقلاب نیست که، تحول نیستی، این جا به جایی آدم هست. حضرت فاطمه سلام الله علیها راجع به این که یک انقلاب چگونه انقلاب میمانه، یک حکومت انقلابی الهی علوی اصلا برای چی تشکیل میشه، تعابیری دارن اینا. راز انقلابی ماندن از منظر زن بزرگ انقلابی و الهی حضرت فاطمه است. حضرت فاطمه اگه انقلابی نبود 18 ساله به شهادت نمیرسید، انقلابی بود. حضرت فاطمه اگر اهل اعتراض نبود، اهل امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد نبود، قبل از 20 سالگی به شهادت نمیرسید و قبرش مخفی نبود. حضرت فاطمه سلام الله علیها سانسور شد، حرفاش، زندگیش و مزارش. برای چی؟ برای که انقلابی بود. انقلابی به این مفهوم که مبارزه میکرد برای استقرار توحید و عدالت، تو صحنه بود. حضرت فاطمه فرمودن که ما که داریم اعتراض میکنیم سر بحث ولایت علی بن ابی طالب، من نه از بابه که ایشون شوهر منه یا پسر عموی منه، نه از این باب نیست، مسئله حق مردمه. یکی میگن ولایت حق علی است، یعنی حق مردم، و الا علی که از خدا، خود حضرت امیر تو نجف الاقی چی میگه؟ میگه من از خدا میخوام که اصلا کلن نه با شماها کاری داشته باشم نه شما با من کاری داشته باشه. این تعبیر که اگر مسئولیتی نداشتم آرزو داشتم افسار شطور خلافت رو بندازم رو کوهانش رو گردنش و هی کنم این شطور رو که بره که بره و دیگه برنگرده، خب این آدم معلومه که دنبال حکومت نیست. که کسی که میگه اگر بگم تمام حکومت عالم هفت اقلیم رو الان بهت میدیم، فقط یه مورچه ای داره از اینجا رد میشه، یه دانه جوی گندمی در دهان این مورچه است، تو آرام این دانه رو ازش بگیر، صدمه هم بهش نزن، این دانه رو از دهان این مورچه بگیر، حاکم کل جهان بشو. میگه والله به خدا سوگند چنین معامله ای نخواهم کرد. حالا کسی که به حکومت اینجوری نگاه میکنه میگه آقا مثل سگ، مثل استخوان خوک دست یک آدم جزامی که جزام گرفته، گوشتشو خورده، استخوان لختش دستش مونده، چقدر شما رغبت دارید این استخوانو بقاپید از دستی؟ من به حکومت اینجوری نگاه میکنم. بز عطسه میکنه از بینش میاد بیرون اخلاطی، امیرمون میگه چقدر حال آدم به هم میخوره از این چیزه که از بینی بز میاد بیرون. من به حکومت بر شما اینجوری نگاه میکنم. اون کفش پاره هزار وصلشو ابن عباس میگه آقا این کفش دست از سرت ورداشه، تو از دست از سر این بر نمیداری، خلیفه مسلمینی، بزرگترین قدرت عالمی، ابر قدرت جهان بود اون موقع دیگه، حکومتی که از شمال آفریقا تا آسیای میانه بزرگترین قدرت جهان بود علی. دست از سر این کفشو بردار. حضرت امیر میخنده میگه که چقدر میارزه اینا به نظرت؟ گفت هیچ، یه پاپاسی هم نمیارزه. گفت حکومت بر شما پیش من از این بی ارزش داره. خب حالا پس چرا جهاد، چرا انقلاب، چرا تشکیل حکومت، چرا دعوا سر خلافت، چرا سه تا جنگ و ده ها هزار مسلمان از دو طرف کشته بشن؟ برای که فرمود حکومت وسیله ایست که بشه باش احقاق حق کرد. با این قدرت و ثروت و امکانات و حکومت میشه باطل و ظلم رو سر کار آورد، میشه حق و عدل رو. من برای حق و عدل دارم مبارزه میکنم، نه برای این کار. حالا حضرت فاطمه چی فرمودن راجع به همین قضیه؟ دقت کنید، این جمله از فاطمه رو فرمودن: والله لو ترک الحق على اهله به خدا سوگند اگر میگذاشتن حق حاکمیت به اهلش برسه، اون جایی که قرار باید میگرفت و پیامبر گفت قرار میگرفت، و تبعو عطرت نبیه، اگر از اهل بیت تبعیت و اطاعت میکردن، پرچم پیامبر دست علی و اهل بیت بود، اسلام و امت اسلام همون مسیر رو ادامه میدادن، لمختلف فی الله اثنان، به خدا قسم حتی دو نفر با هم دعوا دیگه نمی کردن و اختلاف نداشتن. تمام اختلافاتتون رو حل میکرد علی، دیگه نمیذاش هر کسی بگه من بر حقم و با هم بجنگید. اختلاف اثنان فی الله هم به این معنا که راجع به خدا و دین و حق و باطل اختلاف داشته باشید با هم، اختلافاتتون رو حل میکرد. هم اختلاف اثنان فی الله به این معنا که با هم درگیر بشید، هر دو هم بگید برای خدا، هر دو ادعای حق کنید. حضرت فاطمه میگه ما که سری قضیه اعتراض کردیم برای این نیست که این آقا شوهر بنده است یا پسر عموی منه، من میخوام بشم مثلا زن خلیفه، من که دختر مؤسس و بنیانگذار این قضیه بودم، من که افتخار ما به این چیزا نیست. و سلمان گفت میدونیم من و علی چجوری زندگی کردیم؟ تو یه اتاق کوچک کفش و ماسه ریخته بودیم و یه دو تا پوستین گوسفند بود، ما رو همینا میخوابیدیم، بعد با همینا هم باز با اون طرفش علوفه میریختم میبردم برای چیزی. کل زندگی ما دو تا کاسه بود و فلان. دختر رهبر جهان اسلام، پیامبر اینجوری ایشونو تربیت کرد و خودش هم اینطوری بود که حالا میخونم کسی که شب عروسی، آقا شب عروسی یک دختری و هم لباسی که از مادرش خدیجه مونده پوشیده، تو راه داره میاد، تو راه عروس کشان داره میره خونه شوهر، یه خانمی بیاد اونجا بگه گدایی کنه جلوش، بگه که من لباس مناسب ندارم. کدوم کس شب عروسی میگن فاطمه که آقا مال 1400 سال تو چجوری الگوی ما باشه؟ این الگوی کل بشریت همین الان. من اگه به شما بگم من همین قضیه حضرت زهرا رو و دو سه تا از موارد ایشون رو در سمینارهایی برای زنان غیر مسلمان و حتی بیدین خوندم، به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها اینا تو جلسه واکنش نشون دادن. یکیش همین روایتی که الان دارم میگم همه تونم شنیدید. گفتم ایشون شب ازدواجش این دختر نوجوان داره میره، یه خانم میاد میگه که من لباس مناسب ندارم، ایشون نمیگه که خب حالا برو فردا بیا من مشکلتو حل میکنم، به خودش اجازه نمیده که ادامه بده مسیر رو. لباس شب عروسی شد میده به این خانمی که نمیدونه کی هست، بهترین لباسشو میده به او، یک لباس عادی میپوشه و ادامه مجلس عروسیش میاد میره خونه علی. این الگو نیست برای دنیا؟ همینا رو من نقل کردم بلند شدن آدم های زنهایی که اصلا همه دانشگاهی و غیر مسلمان. بله این الگوی بشره واقعا. سیده نساء عالمین، خانم خانم ها و زنان جهان، نه فقط مسلمانان، نه فقط شیعه، عالمی جهان، الگو برای کل بشره. یک تعبیرشون اینه، فرمودن به خدا قسم اگر اجازه میدادن مسئله حق حاکمیت و حقوق سیاسی درست پیش میرفت، ریشه اختلافات در امت اسلام تا آخر زده میشد. اصلا انواع و اقسام مذاهب و اختلافات فقهی، کلامی، سیاسی، دعوا، اختلاف سر تفسیر قرآن، سر حدیث، اینا به وجود نمی آمد، مذاهب به وجود نمی آمد که همه آدمای خوب ولی با هم دیگه دشمن بی اطلاع. و لورثها سلف عن سلف و خلف بعد خلف، این همون انقلاب دائمی. و اون الگو اگه ساخته میذاشتن ساخته بشه، این دیگه بعد نسل به نسل، دهه به دهه، قرن به قرن ادامه پیدا میکرد تا همین الان، تو مسیر درست ادامه پیدا میکرد. دیگه بعد از فاطمه فرمودن که حتی یقوم قائمون التاسع، و این حرکت تا قیام آخر الزمان همینطور بود، یعنی یک تمدن درست اسلامی، امت واحده پیشرفته معنوی عادل اسلامی درست میشد که تا قیام آخر الزمان ادامه پیدا میکرد، که بعد میرفتن ما کل جهان رو اصلاح میکردن. بعد ولی فهمودن که اون تصفانه این کار نشد و نگذاشتن بشه به هر دلیلی. شیر این شطور خلافت رو وقتی میخوان این شطور خلافت و حکومت رو بدوشن، از پستان این شطور خون خواهند نوشید و دوشید. فهمودن دیگه خشونت و جنگ و اختلافات شروع شد و تمام نخواهد شد تا آخر این اختلافات دیگه ادامه پیدا میکنه. ما میخواستیم اختلاف نباشه، ما میخواستیم همه برادر و خواهر و متحد باشن، تو مسیر حق باشن. مسئله دیگه از روایت از زهرا تأکید ایشون رو اهمیت مباحث معرفتیه. یعنی یک زن، حالا زن چون موضوع بحثه میگیم و الا اینا مرد و زنی نداره، مرد و زن فرق نمیکنه، بخواد انقلابی و مؤمن بمانه تا آخر باید این کولبار معرفتیش مدام پر باشه از توشه. اهمیت مسئله معرفت از نظر از زهرا اینقدر زیاد بود که فقط من باز به یک روایت استناد میکنم که در مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها صفحه 586 نقل شده. ابن مسعود میگه که شخصی آمد پیش حضرت فاطمه، گفت که دختر رسول الله، بعد از که پیامبر از دنیا رفته بودن، فرمودن یه چیزی از پیامبر هست پیش شما که به من هدیه بدید، من یادگاری داشته باشم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن آره، من الان میرم میارم. آمدن گشتن دنبال یک حدیثی، جمله‌ای که از پیامبر بود، به اون خانومی که پیش ایشون هست به فضه گفتن که هات تلک الحریره، اون پارچه حریری بود که روش جمله هایی از پیامبر نوشته بودن، اون کجاست؟ فطلبت ها فلم تجد ها، اون خانم هم گشت پیدا نشد. به اون خانم گفتن از فاطمه که این دست شما بود، شما کجا گذاشتید رو؟ گفت که نمیدونم، گمش کردم. حالا ببین از فاطمه تعبیرشون اینه، این جمله خیلی جمله عجیبی، اهمیت معرفت صحیح الهی رو نشون میده. فرمودن وی حکا اطلبی ها، وای بگرد پیداش کن هر طور شده اینو. او جمله اینه، فانها تعدل عندي حسنا و حسینا. خیلی عجیبه. فرمودن این جمله ای از پیامبره که برای من ارزشش با ارزش حسن و حسین مساوی است. یعنی حسن و حسین با هم دیگه این دوتا رو میذاره تو یک کف از فاطمه. یه روایت از پیامبر یعنی آگاهی و معرفت، دین شناسی درست، میذاره تو یک کف دیگه، میگن این از حسن و حسین مهمتره. برای که خود حسن و حسین هم برای دادن این آگاهی آمدن، برای توحید و عدالت و تربیت بشر آمدن. و جالب، حالا بعد حضرت زهرا سلام الله علیها بالاخره حالا خودشون فرمودن مثلا کجاست و پیدا شد و اینا، بالاخره پیداش کردن. حالا اون حدیث چی بود؟ دقت کنین، اینا که ما فکر میکنیم 6 تا دهه فاطمیه و بکنیم 8 تا دهه فاطمیه و اینا و بعد دیگه ما حق از زهرا رو ادا کردیم، خود از زهرا میگن از حسن و حسین مهمتر برای من بود امثال این روایت. این روایت از پیامبره، این یادگاری بود که از زهرا دادن به ابن مسعود، گفتن برو اینو پخش کن بین مسلمین. چی بود اون روایت؟ پیامبر فرمودند مؤمن نیست کسی که دیگری رو در جامعه آزار بده، من او رو مسلمان نمیدونم. حضرت فاطمه فرمودن اسلام تشیع اینه، مؤمن نمیدانم، نمیدانیم کسی را که دیگران رو در بازار یا در محل کار یا در خونه همسایش رو آزار بدهد و ازش بترسن بقیه. کسی که انسانها در جامعه دینی ازش میترسن، حضرت فاطمه فرمودن رسول الله فرمودن اون مؤمن نیست، نباید ازت بترسن. دو، مؤمن به خدا و قیامت نیست کسی که اون لحظه که باید فریاد بزنه سکوت میکنه، باید حرف بزنه سکوت میکنه، و اون لحظه که باید ساکت باشه وراجی میکنه، حرف نامربوط میزنه، حساب نشده، او هم مؤمن نیست. مؤمن کسی است که یا حرفی که میزنی به درد، به یک دردی بخوره، یا مشکلی رو باید حل کنه، یک فایده ای داشته باشه، حقی رو به حق، حقداری رو به حقش برسونه، مجهولی رو برای کسی آشکار کنه، یک غمگینی رو شاد کنه، یک مشکلی رو باید حل کنه، دنیوی اخروی، از خودت یا دیگری، و درست حرف بزنی. اگر بلد نیستی درست حرف بزنی باید سکوت کنی. فرمودن علامت دیگر برای مؤمن اینه که مؤمن ساکته، سکوت میکنه، و وقتی حرف میزنه حرفایی که باید بزنه، یک منافعی در دنیا یا آخرت برای خودش یا برای دیگران یه چیزی باید داشته باشه. احوال پرسی، شاد کردن دیگران، انتقال آگاهی به دیگران و و و. خب زبان هزاران فایده داره، هزاران ضرر هم داره دیگه. مدیریت زبان، فرمودن که خداوند کسی رو دوست دارد که 3 صفت داره و چند تا صفت هم نداره. صفاتی که داره، 1، روزی برو شب نشود الا ای که به چند نفر خدمتی بکنه. این مؤمنه. یعنی فرمودن مؤمن کسیه که هر شب تو خونه از خودش بپرسه امروز به چند نفر کمک کردم و جواب داشته باشه. بگه امروز من به 8 نفر این کمک رو کردم. پس یک، نیکوکاری. دو، فرمودند که مؤمن نیست کسی که در روز در 24 ساعت اتفاقی براش بیفته ناراحت کننده، ولی خودش رو کنترل کنه، بردبار باشه، از کوره در نره، یا بتونه یک گناهی رو انجام بده و انجام نده. صفت دوم. صفت سوم، پاکدامنی. رفتار جنسی خودش رو کنترل بکنه، در اون روز هیچ رفتار ناهنجار جنسی انجام نده. این سه تا صفت رو هر کس داشته باشه و از اون طرف دو تا صفت نداشته باشه. اینا صفات جامعه شیعه که میگن شیعه چه جامعه، این جامعه که از فاطمه میگن این شیعه. و دو تا صفت نداشته باشه. یک، فرمودن کسانی که با هم بد سخن میگن، با هم بد حرف میزنن، فرمودن اون جامعه اسلامی شیعی نیست. اون جامعه از فاطمه فرمودن اون جامعه اسلامی نیست که مردم با هم بد صحبت میکنن، با هم مدام توهین میکنن، برای همدیگه اضطراب ایجاد میکنن، بد زبانی. دو، روحیه گدایی و گدا صفتی بین مردم باشه. یعنی هی کسایی هستن هی از همه هی خواهش میکنن یه چیزی میخوام بگیرن، هر جا میرسه یه چیزی از این بگیره، یه چیزی از اون بگیره. فرمود خدا بدش میاد از آدمای گدا صفت که هر جا میرسن هی التماس میکنن یه چیزی میخوان از یک کسی بگیرن. خیلی اینا چیز عجیبیه آقا. اینا عبارتیه که این 4-5 تا جمله رو از فاطمه میگن از حسن و حسین مهمتره. یعنی حسن و حسین هم اومدن همینا رو به بشریت آموزش بدن. اینا خصوصیات جامعه توحیدیه. ببینید یه بار دیگه این جامعه که تعریف کردن، یک، فرمودن در بازار، دانشگاه، سیاست تا خانه همکاران و همسایه‌ها از اینا نترسن، از آزار اینا در امان باشه. وقتی میاد فرمودن مؤمن کسی وقتی وارد میشه همه خوشحال میشن که ای اومد، نه که ناراحت بشن که آخ بازی اومد. فرمودن این جامعه دینیه. هر کس خدا و رستاخیز را باور دارد کسی را آزار نمیده، به خصوص همسایگان و همکارانش. هر که به خدا و قیامت ایمان دارد سخن نمیگوید، سکوت میکند، یا سخن نیک میگوید. خداوند کسی رو دوست داره که سه صفت داره: خدمت میکنه به مردم، هر روز یک لیست اعمال صالح داره که من امروز این اعمال صالح انجام دادم. دو، صبور، از کوره در نمیره، در برابر شهوت و خشونت خودش کنترل میکنه. سه، به لحاظ جنسی رفتار جنسیش پاکه، امینه، خیانت جنسی نمیکنه. و کسانی که خدا از اونها متنفر است، جامعه‌ای که خدا از اون جامعه بدش میاد، مردم بد با هم حرف میزنن، این جامعه فرمودن جامعه کفره، ولو همشون هر روز برن زیارت امام رضا. یک روایت از حضرت زهرا هم چند وقت پیش دیدم، اینا عرض بکنم که واقعا مصداق اصلیش هم خود بنده ام، اینا که میگم من و شما همه هم مثل همین. این روایت از حضرت زهرا فرمودن که ازشون پرسیدن پیروان اهل بیت چجوری ان زندگیشون، فرمودن پیروان ما کسانی ان که از صبح که از خونه میان بیرون تا شب که میرن خونه در هر همه حال لبخند بر لب باید داشته باشن. اینا شیعیان ما هستن. شیعیان ما در چهره هاشون غم و خشونت و کدورت نیست. شیعه ما همیشه لبخند بر لب داره، مثل خود اهل بیت. بعد پرسید که با همفکران و کسایی که با خودمونن و جز خودیایان، با اونا؟ فرمودن با اونا که واجبه، حتی با کسانی که با تو مشکل دارن. حضرت فاطمه فرمودن حتی اگر بتونی با کسانی که تو با اونا مشکل داری، اونا با تو مشکل، سابقه دعوا دارین، یک حقت خورده، یک کاری شده، فرمودن اگر به اونها لبخند بزنید من بهشت شما رو تضمین میکنم، که دشمنانتون رو ببخشید. نه دشمنان که ظالم رو، اونو نمیگم، مثلا شاه رو ببخش، آمریکا رو، اونو ظلمه، باید مبارزه کنی. نه دشمنان شخصی، همه ماها مگر دشمن نداریم؟ دشمن شخصی مگه ما هممون دعوا نکردیم با یک کسی؟ تو فامیل، آشنا، همکار، نه، ما با یک بالاخره کسی با ما مشکل دارین دیگه. حضرت فاطمه فرمودن اگر به اونها هم لبخند بزنید بهشت شما رو تضمین میکنه. خب این فرهنگ از فاطمه است، جامعه فاطمی، علوی، اهل بیتی. فرمودن جامعه رو اگر میخواید بشناسید، خانواده ها و جامعه ها که اینا ایمان دارن یا نه، یک، ببینید اهل حیا هستن. حیا یعنی شرم. بعضیا دیدید اصلا شرم نداره از هیچ کس و هیچ چیز، اصلا براش مهم نیست کاری رو میکنه بقیه هم ببینن بفهمن. میگه بفهمن. میفرماد مؤمن اهل شرمه، برای خودش حریم قائله، برای خودش کرامت قائله، به آبروی خودش به عنوان امانت خدا میاندیشه و مؤمن در بهشت است و بدزبان در دوزخ. خب این هم یک تعبیر از حضرت فاطمه که این مخواستم بدونید این حدیثی که ایشون میگه از حسن و حسین برای مهمتر یادگاری پیغمبر گم شده بگردیم پیداش بکنیم اینه. یکی هم این تعبیره که زن مؤمن مثل مرد مؤمن از کار نمیترسه، چه کار خانه، چه کار بیرون خانه، چه کار اقتصادی، چه کار سیاسی، کار علمی، کار اجتماعی، کار کار کار. یک فرهنگی باز بین ما و بعضی خیلی از جوامع متاسفانه مسلمان حاکم شده، تو ایران هم این فرهنگ قویه، تو مشهد هم خیلی قویه، که زرنگ کسیه که بیشتر بخوره کمتر کار کنه. یا فلانی ماشاءالله ماشاءالله خیلی زرنگه، چطور میبینی اصلا کار نمیکنه، میبینی چقدر در میاره، کارم نمیکنه، ماشاءالله خیلی زرنگه، خوب جای افتاده، خودش خوب جای انداخته، شانس آورده. این فرهنگ ماست، فرار از کار، فرار از تعهد و مسئولیت پذیری. منتظر باشیم یک جای کار پیش میاد، منتظر باشیم که یکی دیگه بره جلو سر سفره شله، وای نمیستی کسی دیگه بره جلو، میدونیم که اول ما جای خوب و ما بگیم. این دو تا فرهنگه. رسول الله آمدن دیدن از فاطمه زن مؤمن انقلابی الگو و احوال از فاطمه رو پرسیدن، دیدن که دست حضرت زهرا سلام الله علیها مجروحه، های دختر نوجوان. ایشون میدونید غیر از اینکه وقتی که کار خونه تمام میشد میرفت بیرون جلسات درس و اینا و تربیت آدم ها، بعد میرفت خونه فقرا حضرت فاطمه، خونه فقیر، یتیم، زنان بیوه و اینا، مشکلات اونا رو حل کنه، کمک کردن به اونا، مدام کار. بعدم شب که همه میخوابیدن باز ایشون تا صبح مشغول عبادته، جوری که از دختران و پسران ایشون از امام حسن نقل شده، از زینب نقل شده که مادر ما شب تا صبح ایستاده بود و مشغول ذکر و دعا بود، یا در رکوع بود، یا در سجده بود، یا در قنوت بود، و اونقدر می ایستاد این دختر خانم جوان که اون لحظه که اینا دارن خاطره ازشون تعریف میکنن حضرت فاطمه بوده 16 سالشونه. وقتی میگن مادر ما فکر نکنید راجع به یک خانم مسنی دارن صحبت، راجع به یک دختر 16 17 ساله دارن حرف میزنن. میگن مادر ما روزا که این مسائل بود باز شب تا صبح مشغول یا سجده یا رکوع یا ذکر بود و نگاه میکردم میدم قدمها، میدم پاهای مادر ما ورم کرده از بس این ایسته ایستاده و ذکر میگه پاهاش ورم، روزا داره کار میکنه خدمت به مردم و شبم تا صبح باز مشغول عبادت. بعد میگه گوش میکردم میبینم ایشون دعا میکنه، میبینم افرادی رو اسم میبره، دیدم همینطور همه رو اسم میبره میبره، هی میگفتم کی اسم خودش رو میبره، کی برای خودش از خدا یک چیزی میخواد، کی برای ما یک چیزی از خدا میخواد. میدیدم وقتی اسم همه رو برد که خدایا به اینا کمک کن، خدایا برای اونا، خدایا مشکل او، خدایا هدایت او، خدایا دیگران دیگران دیگران، الجار ثم الدار، نخست همسایه، نخست دیگران، آنگاه ما، ما آخر از همه، اول مصالح دیگران، حقوق دیگران، نجات دیگران، بعد ما. امام حسن علیه السلام میفرمودن که من همینطور هی بچه کوچیک بود دیگه، ایشون میگفت من خواب میرفتم باز بیدار میشدم میدیدم ایشون وایسته داره ذکر میکنه، باز خواب میشدم چرت میزدم باز بیدار میشدم دعا میکنه اینا، بعد آخرش دیدم همه رو گفت آخر آخر اسم خود شما ها و اینا رو هم آورد. نماز که تموم شد گفتم خب مادر این همه وای میستی به دعا و نماز، آخر از همه اسم خودتو میبری، برای همه همه چی خواستی. فاطمه گفت که الجار ثم الدار، نخست دیگران پس آنگاه ما. اینه این فرهنگیه. بعد رسول الله نگاه کردن دست فاطمه مجروحه، گفتم فاطمه جان چی شده؟ فاطمه گفت یا رسول الله لقد مجلت یدای من الرحا اطحن مره و اعجن مره. فرمودن این دستم که الان زخم شده که یا رسول الله به خاطر همین کاره که تاول زده و این تاولش به اصطلاح باز شده، الان داشتم گندم و جو آرد میکردم، با یک دست باید آرد میکنم، با یک دستم خمیر میکنم و و مشغول کارم، باز باید میرم بیرون فلان. یعنی یک سر فاطمه در حال کاره و تلاشه در خانه و بیرون خانه، چنان که علی شب و روز در کار خدمت به خلق. تو روایت داره که حضرت امیر یا تو جبهه در حال شمشیر زدن بود یا پشت جبهه مشغول خدمت به یتیم و فقیر و آزاد کردن بردگان بود، یا بیل دستش بود یا شمشیر یا قلم، بیل و شمشیر و قلم یکی از اینا همیشه دستش بود، و الا قنوت و دعای دست که شبا بیهوش میشد میافتاد. دیدی دیگه، هم از کمیل نقش شده هم از دیگران نقش شده، که شب آمد دید که حضرت امیرالمومنین توی نخلستان کنار خونه بیهوش افتاده، داره ناله میکنه ولی به حالت بیهوش و نیمه هوشه، و دست پاچه شد آمد پیش حضرت فاطمه. دید حضرت فاطمه مشغول دعا و نمازن، و بعد گفت که نماز شده، گفت که علی حالش خرابه داره تمام میکنه. حضرت فاطمه میگن چیکار میکنه؟ گفت چی ناله های عجیب غریبی میکنه و افتاده رو زمین و خود مثل چوب خشک افتاده رو زمین. حضرت فاطمه فرمودن اون کار هر شبشه، کار هر شبشه. این فرهنگ، ببینید این فرهنگ علی و فاطمه که کم میخوردن زیاد کار میکردن، و فرهنگ ما که زیاد میخوریم و کم کار میکنیم، این رابطه ای امام و مأمومه تو جامعه. این اقتدا به امام یعنی همین.